اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. و بزرگان سیاست دین رو به در واقع تبعیت از ایشون واداشتن و روانی جنگ با رومیان کردن. تبیین این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. این نکته رو بایستی مد نظر داشته باشیم که چرا پیامبر یک جوان 17-18 ساله رو به فرماندهی لشکر انتخاب میکنند و این فرد رو روانه میدان نبرد میکنند و بزرگان سیاسی چهرهای شاخص جهان اسلام رو به تبعیت این فرد وامی دارن. این معنای بسیار خاصی داره. اسامه جوان 17-18 ساله است. بسیاری از بزرگان پیرامون پیامبر جلیل القدر اسلام بالای 40 سال سن داشتن، مدعی بودند در مقابل علی جوان 33 ساله. وقتی پیامبر اینها رو تابع اسامه قرار میده، به این معناست که شما وقتی به جنگ اعزام میشید شأنتون در حد این جوان شایسته است که تنها 17-18 سال سن داره. شما قابل رقابت با علی نیستید. اما خب قبل از اینکه این اعزام صورت بگیره، پیامبر رحلت میکنند و علی مراسم تدفین پیامبر جلیل القدر اسلام رو صورت میدن و درست در این شرایط ما با مسئله آنچه که در سنای سقیفه صورت گرفت و دموکراسی که محقق شد مواجه میشیم. در دموکراسی که در سنای سقیفه در شهر مدینه، منطقه بود که مشابه همون سنایی که در آتن بود، ولی خب یک میدان بازی بود و محلی بود، قسمت سرپوشیده ای داشت، افراد اونجا حضور پیدا می کردن، شور و مشورت می کردن برای مسائل شهری و اجتماعی. در سقیفه گرد هم آمدن دو قوم عمده، قریش که مهاجر بودن، از مکه آمده بودن همراه پیامبر به مدینه، و قوم دوم که انصار بودن، ساکنان اصلی همون مدینه، که هر دو گروه، یعنی هم قریشیان هم اهل مدینه یا انصار، هر کدام به دو جناح تقسیم می شدن. جریان مهاجرین بخشیش قریش بود که پیامبر هم از اینها بودند. در حوزه انصار دو گروه اوس و خزرج بودند، دو قبیله عمده که در طول تاریخ جاهلیت مدام با هم جنگ داشتند. حالا در اثر فرایندی که اسلام رقم زده بود با هم یک پارچه و یک کاسه شده بودند. خب طبیعتاً افرادی آمدند و در سقیفه مسئله جانشینی رو مطرح کردند، طلب بیعت کردند برای کسانی از مهاجرین. خب انصار موضع گیری کردند که به هر جهت ما کسانی بودیم که اگر اسلام روی پا ماند بابت این بود که ما دعوت کردیم در مدینه. قضیه دیگه اسلام نبود، قومی قبیله‌ای شد، مسئله جناحی شد و در درون جناح‌ها هر کدوم از حزب‌ها به سوی خودشون کشیدن. روبروی مهاجرین که از مکه آمده بودند و شعارشون این بود که دین از بین ما برخواسته، پیامبر از بین ما بوده، ادامه حرکت هم باز از بین ماست، انصار حرف اساسیشون در تعیین سیاستشون این بود که ما بودیم که به اسلام پروبال دادیم و میدان دادیم، سهم خودشونو میخواستن. یکی از نمایندگان مربوط به طایفه خزرج بود. این فرد انتخاب شده بود که مردم به این رأی بدن، با این بیعت کنن. از سوی مهاجرین هم یک نفر مطرح شده بود. قوم اوس دیدن که اگر قرار باشه از خزرج کسی رأی بیاره، در واقع این فرد رأی بیاره، اینها بر با وجودی که جنگ‌های متعددی قبل از اسلام با هم داشتن بر اینها مستولی میشن، لذا اینها به انصار پشت کردن، از انصار جدا شدن، رفتن با مهاجرین با قریشیان پیوند بستن، فاصله گرفتن. همین تشتت سیاسی باعث شد که گروه دوم هم احساس کنه از قافله جا مونده، لذا اوس و خزرج همزمان دست بیعت دادن و درست زمانی که نماز بر جنازه مطهر پیامبر گزارده می شد هیچ کدام از اینها توی صحنه برای نماز نبودند. یک دموکراسی شتاب زده در سنای سقیفه و فضایی که به وجود آمد، خبر آوردن که به علی علیه السلام که یک همچین بازی قدرتی صورت گرفته و بیعتهایی گرفته شده. حضرت اعتنا نکردن، بالاخره انتهای قضیه رو میدونستن، ولی اعتنا نکردن چون شرایط دفن پیامبر جلیل القدر اسلام بود. بعد از این قضیه از همه بیعت گرفته بودن دیگه، بالاخره کسی رو حاکم کرده بودن، خلیفه کرده بودن، حالا بایستی آخرین نفر که تو این زمینه مخالفت میکرد رو به صحنه بیارن، بیعت ازش بگیرن، کسی که پیامبر به صراحت اعلام کرده بود که علی از این پس مولای شماست، هر کس من به عنوان پیامبر مولای او هستم، از این به بعد علی مولای اوست. پیغام آوردن، حضرت قبول نکرد، ادامه دادند فشارها رو، حضرت نپذیرفتند، خانه فاطمه رو محاصره کردند، حضرت نپذیرفت، هیزم آوردن که خانه فاطمه رو آتش بزنن، علی بیرون نیامد، فاطمه چادرکشان به مواجهه با اینها برخاست، در یک بگومگوی تند حرمت خانواده پیامبر و اهل بیت پیامبر رو به اینها گوش زد کرد، اما نپذیرفتن، اصرار کردن یا شما رو میکشیم یا اینکه بایستی بیعت کنید. گردن به حرف زور و عمل زور این افراد نداد. مرحله اول این خلافت 2 سال طول کشید، ولی در مراتب بعدی دیگه چیزی به نام همون دموکراسی نیمبند هم صورت نگرفت. نفر بعدی جایگزین خودش رو، جانشین خودش رو مشخص کرد و برای نفر بعدی هم به همین نسبت. 25 سال علی با همه عظمت وجودیش سکوت کرد. در 9 ماه اول این سکوت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشترین تلاش رو کرد سر قضیه دفاع از فدک، مواجهه‌ای که با اینها صورت داد که این میدانید که این حق علی است، و به او گفتن که مردم انتخاب کردند، نظر مردم اولا بر نظر پیامبره، و این فضایی است که به وجود آمده، پهلوی شکستی زهرا و بعد هم شهادت ایشون. علی تنها شد و در طول این 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو تحمل کرد. اساساً در ساخت سیاست استراتژیک و سیاست تاکتیکی صبر یک مؤلفه بسیار بسیار مهمه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الله مع الصابرين. خدا با اهل صبر. لذا علی صبر کرد و در ساخت سیاست عنایت داشته باشند دوستان دانشجو، برای صبر در حرکت سینوسی تحولات سیاسی یک جامعه جای بسیار مهمی باز کنید. تمام انبیا، تمام ائمه، تمام علما و زعما و تمام شاخصهای سیاست همه از عنصر صبر به بهترین کیفیت استفاده کردن. صبر رو به عنوان یک نکته و گزاری اخلاقی میشناسیم، اما گفتیم سیاست دینی ذیل اخلاق دیگه، یعنی هر آنچه که اخلاقی است سیاسی هم هست، سیاست ذیل اخلاقه. لذا عنصر صبر در سیاست عنصر بسیار مهمی است. در طول این 25 سال بدعت‌های متعددی گذاشته شد. آنچه که انحراف نامیده میشه بخشیش همون سنت‌های عرب جاهلی بود که مجدداً احیا شد. این احیا استمرار پیدا کرد و علی با 3 دسته روبرو شد. دسته اول ناکسین بودن. وقتی حکومت تشکیل داد و هجوم آوردن به علی که بیا خلافت رو بپذیر، گروه اول کسانی بودن که پیشقدم شدن برای تعیین حکومت و خلافت و بیعت با علی، اما بعدن به علی پشت کردن، پیمان شکنی کردن. این گروه معروفن به ناکسین. ناکسین در ساخت سیاست دینی اون روز بخش عمده ایشون از بزرگان و یاران پیامبر محسوب می شدن، اما مطامع دنیوی و کج‌فهمی ها و عدم بصیرت به جای رسوندشون که بیعت با علی بسته بودن بیعت رو شکستن. اولین فلش و پیکان فشار به علی زمانی که علی بایستی تمام توان رو میگذاشت و بدعت‌ها رو میزدود، انحرافی که در دین ایجاد شده بود رو خونسا میکرد، ناکسین با تمام توان صحنه رو در اختیار گرفته بودن. به دلیل اینکه از نظر سن و از نظر وزن اجتماعی شاخص بودن، به یک اپوزیسیون پرقدرت علیه علی تبدیل شدن. گروه دوم قاسطین بودن. قاسطین که از خاندان اموی محسوب می شدن، رهبریشون به عهده معاویه بود. معاویه منطقه شام، همین سوریه، فلسطین و لبنان امروز رو در اختیار داشت. در همین دمشق کاخ سبزی بنا کرده بود، تلاش می کرد زمام امور رو از دست علی و یارانش در بیاره و همه حکومت بر جهان اسلام رو از آن خودش کنه. استراتژیست شاخصی داشت به نام امرآس. کارکرد قاسطین کارکرد بسیار خطرناکی بود که حکومت موازی به نسبت حکومت علی ایجاد کرده بود. قاسطین کار رو به جای رسوندن که صحنه صفین به وجود اومد. در جنگ صفین اینها روبروی علی قرار گرفتند. در اون لحظات آخر که مالک می رفت تا ستون خیمه کفر و الحاد و نفاق معاویه رو منهدم کنه، گروهی شمشیر زیر گردن علی گذاشتن و علی رو در ساخت سیاست به تصمیم رساندن که بگو علی برگرد. به علی گفتن بگو مالک برگرده. مالک برگشت، معاویه ماند، امرآس هم در جنگ با علی با 1 ترفند ماند. قرآن‌ها رو بر نیزه کردند. زمانی که قرآن ناطق حامل همه اون ادبیات مطلق وحیانی، یعنی علی فرمانده و رهبر یک بخش از جبهه جنگ بود، انسان‌هایی که بصیرت نداشتن و ظاهربین بودن با دیدن قرآن‌ها بر نیزه فرو ریختن و شمشیر بر علی کشیدن. بعد وقتی قضیه تمام شد، همین‌ها مدعی علی شدن و گروهی از این‌ها جدا شدن و عنوان مارق پیدا کردن. مارقین رو گروهی می‌شناسیم که خارج شدن از چهارچوب، خوارج. گروهی همراه، گروهی جلوتر از امام و گروهی جامانده از امام. اینهایی که خروج کردن و خوارج نامیده شدن، مارغین، کسانی بودند که خود رو در مصلحت سنجی نسبت به اسلام از علی برتر می شناختن. حکم به کفر علی علیه السلام می دادن. علی از سه جهت در محاصره است، 25 سال خانه نشین شده، بدعتها گذاشته شده، با پهنه علم و آگاهی که بر مسائل داره حالا میخواد مشکلات رو مرتفع کنه، یک مدلی برای تحقق حکومت دینی ارائه کنه. از این سو با ناکسین، از این سو با قاستین و از سوی دیگه با مارغین. این مثلث علی رو محاصره کرده، از روبرو هم فقر، مصیبت، مشکلات و معضلاتی که وجود داره و بدعت‌هایی که گذاشته شده. چه باید کنه؟ جنگ پشت جنگ، از جنگ جمل که در اونجا زن پیامبر رو به همراه شتر جمل توی صحنه میارن و مستمسک قرار میدن عایشه رو، تا جنگ صفین که قرآن رو برنیزه میکنن، تا جنگ نهروان که همین خوارج رقم میزنند، که حضرت میفرماد وقتی اینها رو منهدم میکنه میگه چشم فتنه رو کور کردم. شرایط شرایطی است که در اون مقطع مسئله شبهه موضوعیت پیدا میکنه. ایشون میفرماد که شبهه از این جهت شبهه نامیده میشه که شبیه به حق و زمینه تشخیص حق از باطل موضوعیت نداره. انسانی که جانی به بزرگی و وسعت هستی داره و زمینه پذیرش این رو داره که بار مسئولیت و مصائب هستی رو بر دوش بکشه، حالا با یک شبهه مواجه شده و سه جهت فلش متحجرینی که خودشون رو مارغ میدونن و خوارجن و ناکسینی که خودشون رو بالاتر از علی میدونن و قاستینی که زر و زور در کاخ سبز معاویه چشم اونها رو کور کرده بر علی هجوم میارن. این فضا و این ساخت سیاست استراتژیک ساختی است که مشکلات رو برای علی برجسته میکنه. بت‌هایی که ساخته شده بود بت‌های مفهومی بود، بدعت‌ها زمینه‌شون در این بت‌ها بود. وقتی رجوع میکنیم به نهج البلاغه این مسئله کاملا روشن میشه برای ما. مسئله در تبیین این گزاره ها و زمینه پذیرش و عدم پذیرش رو و اینکه شما نفی حفظ دین میکنید، نفی حفظ وطن میکنید، تلاش برای ممانعت صورت نمیدید رو حضرت با گلایه از مردم میخواد. انتقادش به صراحت به مردمه، از یک سو از عناصر قدرت محاصره شده و از سوی دیگه با مردمی که کاملا در خواب فرو رفتن. شما وقتی خطبه شقشقیه رو میخونید میبینید که در اون خطبه مواجهش با مردمی است که در مسجد کوفه خوابند، به این معنا که آماده پذیرش اندیشه جدیدی نیستند. در خطبه 29 میفرماد ای مردمی که بدنهایتان در کنار یکدیگر ولی هواهایتان و هوسهایتان گوناگون است، سخن شما سنگهای سخت را سست می کند و کارتان دشمنان را درباره شما به طمع می اندازد. نگاه کنید چقدر شبیه سیاست امروز در جامعه است. و کارتان دشمنان را درباره شما به طمع می اندازد. وقتی که در مجالس می نشینید از همه جا سخن می رانید و هنگامی که جنگ به سراغتان می آید فریاد بر می آورید که ای جنگ از ما دور شو. تلاش می کنند که به هر گزینه ای بهانه ندهند. جنگ به سراغشون نیامده از جنگ فرار می کنند. شبیه شرایطی که امروز در جامعه جهانی و شاید حتی جامعه خودمون موضوعیت داره. دعوت و تحریک کردن کسی که شما را به سوی حق و دفاع از آن بخواند ارزشی ندارد. آن کس که زیر شکنجه شما قرار بگیرد هرگز دل راحتی نخواهد داشت. با سخنان گمراه کننده عذر می تراشید. بهانه ندیم، درگیر جنگ نشیم. از من خواستید جنگ را به تأخیر بیاندازم. قطعنامه پشت قطعنامه. چونان بدهکاری که از طلبکار خود تمدید می خواهد. انسان ذلیل و خوار از ورود ستم بر خود جلوگیری نمی کند. انسانی که ذلیل شد هر ستمی برش روا میشه، این میپذیره، زانو زده دیگه. حق بدون جدیت قابل وصول نیست. شگفتا کدامین خانه و وطن را جز خانه و وطن خود از اشغال بیگانگان ممنوع خواهید ساخت؟ بیگانگان اومدن اشغال کنن خونتون رو، کدوم خونه و وطن رو میخواد رها کنید؟ و با کدامین رهبر پس از من به میدان نبرد وارد خواهید شد؟ سوگند به خدا، فریب تباه کننده خورد کسی که شما او را فریب دادید. سوگند به خدا، کسی که شما را وسیله برد قرار داد، بازنده ترین، نومید کننده ترین سهم را برگزید. و کسی که به وسیله شما به سوی دشمنش تیر انداخت، تیری شکسته و بیپیکان رها کرد. یعنی شما عقبه دفاع محسوب نمیشید. سوگند به خدا، اکنون دیگر نه گفتارتان را تصدیق می کنم و نه امیدی به یاریتان دارم. نه دشمن را به وسیله شما تهدید می کنم. چه شده بر شما؟ چیست دوای دردهایتان؟ و چیست راه معالجه بیماری هایتان؟ قوم دشمن هم مردانی مانند شمایند. آیا سخن بدون علم؟ آیا غفلت بدون خودداری از آلودگی ها؟ آیا طمع و امید برای رسیدن به حق و پیروزی بدون شایستگی ها، بدون تلاش به پیروزی میتونیم برسیم وقتی بخوایم بهانه ندیم؟ یا طمع برای رسیدن به غیر حق، این بیشتر موضوعیت داشته اون روز، طمع برای رسیدن به غیر حق. فریادی که برمیتابه اینه که شما مدام دارید از هوای نفستون تبعیت میکنید، آرزوهای دراز دارید، اینه که شما به شما اجازه نمیده بیاد بجنگید. چندین هوشیار ارائه میکنه، هوشیار باشید. امروز روز تکاپو و فردا روز سبقت است. سبقت بر بهشت و پایان دوزخ. آیا بازگشت کننده ای از گناهان خود پیش از فرارسیدن مرگش نیست؟ آیا کسی نیست که پیش از روز سخت و دردناک برای خود کاری کند؟ هوشیار باشید. شما در این زندگانی روزگار را آرزو می کنید که اجل را به دنبال دارد. هرچی جلوتر میریم اجل هم داره میاد پشت سرمون. از چی می ترسید؟ کسی که در روزگار آرزو و پیش از آن که عجلش فرا برسد عمل نماید، عمل برای او سودمند خواهد بود و الا زمان را از دست داده و مرگی که به سراغش آمده است ضرری برای او وارد نخواهد ساخت. و آن کس که در روزگار آرزویش پیش از آن که عجلش فرا رسد تقصیر نماید، عملش خسارتبار و عجلش به ضرر تمام خواهد شد. هوشیار باشید که در هنگام خوشی و رغبت چنان عمل کنید که در موقع ترس و وحشت عمل می کنید. هوشیار باشید. من ندیدم مانند کسی را که جویای بهشت باشد و بخوابد. امروز هم تو جامعه همون خیلی ها طلب رستگاری و سعادت می کنن، ولی حاضر نیستن بهاشو بپردازن. من ندیدم مانند کسی را که جویای بهشت باشد و بخوابد و گریزان از آتش باشد و در خواب فرو رود. کسی که حق سودش نبخشد باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد گمراهی به هلاکتش خواهد کشید. میدونید مصیبتتون کجاست؟ هوشیار باشید. شما به کوچ از این دنیا مأمورید. بخواید یا نخواید امروز یا فردا بعد از این دنیا برید. ساخت سیاست فردی و ملیتون چه کار دارید میکنید؟ و به اندوخته زاد و توشه برای این سفر بس طولانی راهنمایی شده اید. قرآن راهنمایی کرده که دارید تو این سفر میرید باید ببرید مایتون رو. وحشتناکترین هراسی که در باره شما دارم دو چیز است: پیروی از هوای نفس و درازای آرزو. از شما بر دو چیز میترسم: یکی آرزوهای دراز، یکی از پیروی از هوای نفس. چه شباهت با سیاست امروز داره. در این دنیا از خود توشه‌ای بردارید که فردا بتوانید موجودیت خود را آنچنان که شایسته است دارا باشید. کسی که آرزوی زیاد و هوای نفس داشته باشه حاضر از جان خودش بگذره وقتی به شرافت و ناموس و عزتش حمله شد، یا میخواد بهانه نده. مؤلفه‌ای که در جهاد مطرح میکنه به صورت جدی در خطبه 27 اینه: علی در محاصره، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. جهاد با دشمنان خدا دری از درهای بهشت است. جهاد یکی از فروع دین دهگانه است. اگر فروع دین دهگانه در بالاش نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، جهاد هم واجبه. کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ، همونطوری که میگیم کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه. چطور شما موقع ساعت نماز که میشه به استقبال نماز میرید؟ موقعی که ماه رمضان میرسه به استقبال ماه رمضان میرید؟ چطور به استقبال جهاد نمیرید؟ جهاد هم واجبه. جهاد کار کاست و طبقه‌ای به نام نظامیان نیست در دکترین سیاسی اسلام. اگر اینجوری بود باید یک طبقه و کاستی هم به وجود میومد به نام نمازخوان‌ها، مالیات و عوارض مردم بهشون میدادن، اونا به جای همه مردم نماز بخونن. کاست و طبقه‌ای به نام روزگیرها که به جای همه مردم روزه بگیرن، که بگیم حالا نظامی‌ها هم ارتش‌ها هم وظیفه‌شون اینه که به جای مردم برن بجنگن، ما مالیات و عوارض میدیم. ساختار نیروی مسلح در جامعه مهدوی و جامعه علوی و جامعه دینی حکم ظرف رو داره، به این معنا که مردم رو ساماندهی کنه ببره در جنگ. البته بله، بر زنان و بر کودکان و بر پیران و بیماران جهاد واجب نیست، اما بر بقیه، بر تمام مردان جامعه اسلامی جهاد واجبه. بعضی اوقات از نماز هم اولاتر میشه. می‌فرماد جهاد با دشمنان خدا دری از درهای بهشت است که خداوند این در را به روی خواص اولیاء خود باز کرده است، نه به روی هر کس دیگری. جهاد لباس تقوا و زره محکم الهی و سپر با اطمینان اوست. کسی که از روی اعراض جهاد را ترک کند، خداوند لباس ذلت بر او بپوشاند. پشت سر هم برش کنوانسیون و چه تحمیل می کنند. و بلا و مصیبت او را فرا گیرد. نگاه کنید ملت عراق و افغانستان رو. و با حقارت و پستی در ذلت قوتور شود و دلش مشوش گردد و هذیانها سر دهد و در برابر حق که آن را ترک کرده است شکست می‌خورد و حق بر او پیروز می‌شود و ذلت خود را بر وی تحمیل نماید و از انصاف و عدالت ممنوع گردد. آگاه باشید من شما را شب و روز مخفی و آشکار برای پیکار با این قوم دعوت نمودم و به شما گفتم پیش از آن که هجوم بیاورند شما بر آنان پیش دستی کنید و بر آنها هجوم ببرید. این ضربه اوله. استراتژیستای آمریکایی فیرست استریک رو در استراتژی امنیت ملی طراحی کردن 30-40 سال پیش. نه خیر، 1400 سال پیش حضرت امیر طراح دکترین ضربه اول بوده. میفرماد آگاه باشید من شما را شب و روز مخفی و آشکار برای پیکار با این قوم دعوت نمودم و به شما گفتم پیش از آن که هجوم بیاورند شما بر آنان پیش دستی کنید و بر آنان هجوم ببرید. دکترین ضربه پیش دستی و پیشگیرانه را حالا آمریکایی ها دارن علیه جهان اسلام عملی میکنن. یکی یکی همه موندن، افغانستان اشغال شده، عراق هم اشغال شده، حالا دارن سوری به سوریه میخوان حمله کنن، فلسطین رو هم که 50-60 ساله دارن اشغال کردن دارن میجنگن. چرا این بلا بر سر جهان اسلام آمده؟ چون قرآن متروک شده، چون نهج البلاغه متروک شده، چون سیاست هانس جی مورگنتال، جیز روزنا، جین کرک پاتریک، تاماس هابز و دیگران رو برتافتیم، اما در دانشکده های علوم سیاسیمون نهج البلاغه علی رو تدریس نکردیم. به شما گفتم پیش از آن که هجوم بیاورند شما بر آنان پیش دستی کنید و بر آنان هجوم ببرید. سوگند به خدا هیچ قومی در خانه خود مورد حمله و هجوم قرار نگرفت مگر این که ذلیل شد. نگاه کنید عراقی ها تو خونه خودشون مورد هجوم قرار گرفتن چجوری ذلیل شدن. نفتشون از دست رفت، فرهنگشون از دست رفت. شما تکلیف جهاد را بر گردن یکدیگر انداختید و از یکدیگر گسیختید و بیاور گشتید تا در نتیجه غارتگری ها شما را متلاشی ساختند و بر وطنهای شما مسلط شدند. اگر مردم عراق این حرف ها را می دانستند، حرفایی که علی در کوفه زده، در همین کوفه در همین عراق، این بلا سر عراقی ها نمی اومد. خودشون صدام را حذف می کردند. اسم اون فردی رو میبره که به استان انبار، شهر انبار تاخته. شهر استان انبار همین استانی است که الان از اردن، مرز اردن و سوریه تا بغداد استمرار داره. یک صلوات خط کنید. انگار حضرت این خطبه 27 رو برای پروتکل الحاقی فرموده بودن. استان انبار و شهر انبار همین منطقه است که از اردن، مرز اردن و سوریه الان استانی است در عراق که تا بغداد استمرار پیدا میکنه. آمده بودن این فرد، یعنی همین قامدی، با سوارانش آمده بود و این منطقه رو گرفته بود. همین از غرب عراق امروز وارد شده بود، گرفته بود. افرادی مثل حسان ابن حسان رو کشته بود و اینها را از پادگان ها بیرون ریخته بود. حضرت می فرماد این قامدی است که سوارانش به شهر انبار تاختند و حسان ابن حسان بکری را کشتند و سواران شما را از پادگان ها بیرون راندند. به من خبر رسیده است که مردانی از آن سپاهیان بر زن مسلمان و نیز زن غیر مسلمان که معاهده زندگی در جوامع اسلامی او را تأمین نموده است هجوم برده، خلخال از پاک و دستبند از دست آنان در آوردند، گردنبندها و گوشواره‌های آنان را به یغما برده‌اند. این بینوایان در برابر آن غارتگران جز گفتن انا لله و انا الیه راجعون و سوگند دادن آنها به رحم یا طلب رحم و دلسوزی چاره‌ای نداشتند. نگاه کنید امروز در عراق سربازان اسپانیایی، لهستانی، دانمارکی، انگلیسی و آمریکایی چطوری زن و ناموس مسلمانان رو بازجویی و بازرسی بدنی میکنن، چطوری وارد خونه هاشون میشن. آنگاه سپاهیان خونخوار با دست پر و کامیاب برگشتن. واقعا با دست پر برگشتن آمریکایی‌ها. نفت عراق 11% انرژی کل دنیا رو برای خودشون برداشتن. الان هم تمام قرارداد بازسازی عراق رو دارن به خودشون و شرکت‌های خودشون و شرکت‌های غربی ختم می‌کنن. آنگاه سپاهیان خونخوار با دست پر و کامیاب برگشتند. نه زخمی بر یکی از آنان وارد شده است و نه خونی از آنان ریخته شد. اشغال عراق رو دیدید؟ با کمتر از 100 تا کشته. این کشور بزرگ رو اینجوری اشغال کردن. به دلیل همین ضعف‌ها بود که حضرت اون روز 1400 سال پیش اشاره کرده در ساخت سیاست استراتژیک دنبال چه متنی می‌گردید غیر از این متون. اگر پس از این چنین حادثه دلخراشی مرد مسلمان از شدت تأسف بمیرد، مورد ملامت نخواهد بود، بلکه مرگ برای انسان مسلمان به جهت تأثر از این حادثه در نظر من امری است شایسته و با مورد. که به زن مسلمان جفا کنند، مرد مسلمان رواست اگر بمیرد. غیرت علی. شگفتا، سوگند به خدا، اجتماع این قوم بر باطلشان و پراکندگی شما از حقتان قلب را میمیراند و اندوه را به درون آدمی میکشاند. زشتی و اندوه بر شما باد، زیرا نشانه های تیرهای دشمن گشته اید، غارت میشوید و هجوم نمیبرید، مورد حمله و کشتار قرار میگیرید و حمله نمیکنید، معصیت بر خدا میشود و شما رضایت میدهید. جهان اسلام زیر چکمه های صهیونیسم و آمریکا و انگلیس. کافیست یکی از فلسطینیان یا لبنانیان برای دفاع از ناموسش، شرفش، دینش و عزتش و خاکش دست به عملیاتی بزنه، اعلام میکنن که این تروریسته. هنگامی که در روزهای گرم دستور حرکت به سوی دشمن میدهم، میگویید این روزها هوا گرم و سوزان است، به ما مهلت بده تا گرما شکسته شود. و هنگامی که در روزهای سرد دستور حرکت به شما میدهم، میگویید این موقع سرما شدید است، به ما مهلت بده تا سرما از ما دور شود. همه این بهانه جویی ها برای فرار از گرما و سرما است. اگر شما از گرما و سرما گریزان باشید، به خدا سوگند از شمشیر گریزان تر خواهید بود. زمان دفاع مقدس، یک بار من سوار قطار میرفتم سمت جبهه، قطاری که میره سمت جنوب، پشت صندلی قطار یک سرباز اهل کرج خیلی با ذوق نوشته بود: این ما نیستیم که به جبهه می رویم، این جبهه است که به سوی ما می آید. فرضیه نسبیت اینشتین، فلان کسک اعزامی از کرج. این جوان خوش ذوق سرباز کرجی با خودش اینجوری فکر کرده: این من نیستم که دارم میرم جبهه بر مبنای فرضیه نسبیت اینشتین، این جبهه است که داره میاد سمت من. یعنی چی؟ یعنی اگر امروز من نرم توی جبهه های جنگ در خوزستان و کردستان بجنگم، جبهه یک روز میاد پشت دیوار کرج. به خدا سوگند اگر از سرما و گرما گریزان باشید، از شمشیر گریزان تر خواهید بود. چون سرما و گرما شما اینجوری ازش فرار میکنید، اما از شمشیر اونا دیگه نمیتونید فرار کنید. علی. سوگند به خدا، من اطمینان دارم که آنان به همین زودی دولت را از شما خواهند گرفت. این تسلط به جهت اجتماع و تشکل آنها در باطلشان و پراکندگی شما از حقتان می باشد. اگر ببینید در آمریکا، در انگلیس، در اروپا، در جای دیگه تفرقه بین احزاب و گروه هاشون باشه، ماها چیزی نمیگیم، دخالت میشه در سیاست اون کشور. اما تا ببینن در مصر، در عربستان، در پاکستان، در ایران، در سوریه اختلافی بین جریانها و جناها پیش میاد، به صراحت دخالت میکنن، به صراحت رهبرانشون بیانیه میدن. اسم این رو میگذارن دموکراسی جهانی، حقوق بشر و هیومن رایت. این تسلط به جهت نافرمانی شماست درباره پیشوایتان در حق و اطاعت آنان از پیشوایشان در باطل. میگه میدونی چرا به شما مسلط شدن، شما انقدر پراکنده اید؟ چون شما از پیشواتون تبعیت نمی کنید. هر کسی رو در سوریه و عربستان و پاکستان و مصر و ایران و اندونزی و مالزی، اونها میتوانند علیه حکومتشون بشورانند. اسمش هم میگذارن در واقع موضع حق، طرفدار دموکراسی، باید بهش جایزه بدن. اما به عللی که کسی در اون جوامع علیه حکومتشون اقدام کنه، هیچ کشوری هم تبعیت نکرده باشه، ابتدا به ساکن انگ میزنن که این رو کشور بیگانه بود. در اوکلاهوما سیتی در ایالات متحده یک انفجاری گروه های راست افراطی صورت دادن، اون ساختمون منهدم شد، تعدادی آدم هم کشته شد. اول گفتن فلسطینیا بودن، بعد گفتن لبنانیا بودن، بعد گفتن ایرانیا بودن. زمانی که اون فرد رو گرفتن، اون آدم ناراضی رو، بعدم محاکمش کردن و تمام شد، یک بار نگفتن که ما عذرخواهی میکنیم که تهمت زدیم به ایران و لبنان و سوریه و کجا و کجا. اعتراض میکنند علیه تونی بلر، گرهارد شرودر، ژاک شیراک و جورج دبلیو بوش، اما تبعیتشون از اعتراضشون بیشتره و عناصر باطل در مقابل علی متمرکز بودن و مردم زمان علی حمایتشون اینجوری پراکنده و پر از بهانه. این تسلط به جهت نافرمانی شماست در پیشوایتان در حق، این که اونا به شما مسلط شدن، و اطاعت آنان از پیشوایشان در باطل و ادای امانتی که به صاحب خود می نمایند و خیانتی که شما به صاحبانتان روا می دارید و به جهت اصلاح و تنظیم امور که آنان در شهرهای خود به وجود می آورند و فسادی که شما در شهرهایتان به راه می اندازید. اونا در جوامع خودشون همه چیز رو می سازند، خوب ارتقا می دن، بعد در اون جوامع می دیدید که اینها فساد می کردن، بعد همی گفتن می بینید چقدر جوامع اونها پیشرفته است. خب معلومه وقتی همه آدمای شاخص و کاردون یه جامعه ای راحت بگذارن برند، نمونن مقاومت کنن، سختی ملتشون رو طلبکار همه باشن، برج آج نشین باشن، مرغ همسایه قاز باشه، به حیاتم سوگند در جهاد با کسانی که مخالف حق و قوتور در گمراهیان، نه رفتار تصنعی دارم نه خود را ناتوان میبینم. ای بندگان خدا، برای خدا تقوا بورزید و از خدا به سوی خدا بگریزید. فاتقوا الله عباد الله و فروا الی الله من الله. از خدا به خدا بگریزید. از خدا به سوی خدا بگریزید و آن راه را پیش بگیرید که برای شما روشن و هموار ساخته است. با آن واقعیات قیام کنید که مربوط به شماست. در این صورت علی وصول به هدف والا را اگر در این زندگانی نمودار نگردد، در ابدیت برای شما تضمین می کند. مبانی سیاست استراتژیک علی، علی در محاصره، یاد داشت دیگرم بگم. فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ، این نمیاد میشه دکترین، هدف نهایی حیات پیش روی شماست. آغاز ابدیت که ساعتی پایان ساعت هاست شما را از پشت سر میراند. سبک بال شوید و به مقصد برسید. تخففو تلحقو، سبک بال شوید و به مقصد برسید. میدونید چرا نمیتونیم به مقصد برسیم؟ چون سنگینیم، سعی میکنیم بهانه ندیم، دو روز دنیا میارزه، هزینه ها بعدن گزافتر میشه. در ساخت سیاست استراتژیک بدانید شجاعت تصمیم گیری خیلی مهمه، از همه مهمتر تصمیم سازی، در غیر این صورت به تصمیم میرسید. در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی و در زندگی دینی و در زندگی ملیتون به عنوان نسل بعدی که میخواید این حوزه تمدنی و این حوزه دینی رو حفظ کنید، این نکته رو بدانید، اگر تصمیم ساز خوبی نباشید و تصمیم گیر خوبی نباشید، مطمئن باشید شما رو در دقیقه 90 به قول فوتبالیست ها به تصمیم میرسانند. سبکبال شوید و به مقصد برسید. آنان که پیش از شما از این دنیا رخت بربستند برای محاسبه نهایی سرنوشت ابدیشان به انتظار آنان که در آخرین صف کاروان بشریت در حرکت هستند نشستند. این گزاره است. آن مردی که شمشیر دشمن را به قوم خود راه نمایی کند و مرگ را به سوی دوستان بستگانش بکشاند سزاوار است که نزدیکانش با او عداوت بورزند و بیگانگان از او در امان نباشند. اینایی که خیانت میکنند در حوزه‌های تمدنی، نگاه کنید در مصر، در پاکستان، در سوریه، در نمیدونم فلسطین، در جای دیگه دست میذارن در دست بیگانه. با این کارشون به تعبیر حضرت امیر شمشیر دشمن رو هدایت میکنن سمت مردم خودشون. اینا سزاوارند، میفرماد که سزاوارند که نزدیکانشون با اونها عداوت و دشمنی کنند و بیگانگان از اونها در امان نباشن. ولی راه نجات و رستگاری رو مشخص میکنه. ما این راه نجات و رستگاری رو به صورت عمومی میدونیم. کسی بود که وقتی در مسجد کوفه شهید شد یک جمله قرا داشت، فستو برب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم. با چه آرامشی! به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم. و این نکته نکته خیلی مهمی است. هان ای مردم، خطبه شقشقیه، سوگند به خدا، آن شخص جامعه خلافت را بر تن کرد و او خود قطعا می دانست که موقعیت من نسبت به خلافت موقعیت مرکز آسیاب با سنگ آسیاب است که دور آن می گردد. حق غصب شده بشریت، نه حق علی. لذا نکته بسیار مهمی که باید مد نظر داشته باشیم دوستان این هست. درس استراتژیکی که از این قضیه میگیریم اینه که علی در تحقق عدالت شهید عدالت شد. تریلوژی ظلم و جور، سه ابر ظلم، سه ابر بی‌عدالتی، سه ابر جور، اولی این بود که انسان در برابر خدا قرار گرفت. امروز بهش میگیم اومانیزم. این ابر بی‌عدالتی است. این بزرگترین ظلمه. عدالت یعنی این که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. مگه علی نیامده بود که اصل عدل رو محقق کنه؟ تا به امروز استمرار داشته. انسان جای خدا قرار گرفته و پرستش میشه. اومانیزم. این ابر بی عدالتی و ابر ظلمه. دوم، تلاش برای این نوع اندیشی ها که امروز میوش شده مفهومی به نام هیومن رایت، دین رو تفسیر کردن با آنچه که حقوق بشر نامیده میشه و حقوق بشری که نفی میکنه بعضی جاها حوزه دین رو و متشبث میشه به اینکه دین، دین اسلام با حقوق بشر در تعارض نیست. بله، چون حقوق بشر هرچی مفاد داره در متن دین اسلام هم هست، اما به شرطی که حقوق بشر بهش عمل بشه، نه اینکه یک کشور به دلیل اینکه زنانش پذیرفتن که حجاب داشته باشن اون جامعه ناقض حقوق زنان تلقی بشه، ولی در جامعه دیگه مثل فرانسه که مهد دموکراسی است و مهد لیبرالیزمه و مهد مدرنیته است، اگر دو تا دختر مدرسه ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان خواستن حجاب بگذارن، در بالاترین سطح حکومتی اون کشور اینها رو منع کنند. و سومین ظلم و بی‌عدالتی آن چیزی است که در سقیفه و مشابه اون در دنیا رقم خورد، مثل قوم لوط با دموکراسی که در قوم صدوم بود، مثل دموکراسی که در قوم نوح بود، مثل دموکراسی که در سقیفه رقم خورد. وقتی انسان رو جای خدا میگذارن، حالا اصرار میکنن نظر همه این انسانها جای نظر خدا رو بگیره. علی ضرر نکرد، اسلام ضرر نکرد. اونی که ضرر کرد اون مردمی بودن که در سقیفه جمع شدن. لذا منشأ عدالت علی بود و هست خواهد بود. علی شهید راه عدالت و سلام.